به نام الله معلم انسان و پرورنده عالمان. با سلام به شیفتگان علم و فضیلت و با درود به سالکان راه کمال و معنویت، برنامه من را آغاز می کنیم. امید آنکه با شناخت مردان بزرگ و چهره های تابناک تاریخ اسلام، توانایی گام زدن در راه دشوار و پررنج کمال را کسب نماییم. شیخ بهایی در علوم گوناگون به سان دریای مواجی است که از هر سو تا کرانه های بس دور کشیده شده است. جهت دست یافتن به عمق این اقیانوس عظیم و درک گستردگی آن، شناگرانی بس ماهر و چیره دست ضرور است تا ساحل نشینان را به اندکی از آن چه خود یافتند آگاه سازند. از این رو لازم دانستیم در این باره از استاد حکمت و عرفان حجت الاسلام حسنزاده آملی پرسش نماییم. اینک شما را به شنیدن سخنان ایشان در این باره فرا می‌خوانیم.
بنده بخوام اوصافی درباره شیخ بزرگوار بیاورم، برای خودم شایسته و سزاوار نمی‌دانم. کوچکتر از آنم که بتوانم ایشون رو بستایم. کلامی چند از بزرگانی که خوشچین خرمن فیضش بودن به محضر مبارکتون تقدیم بدارم. جناب صدر المتعلهین صاحب اسفار در شرح اصول کافی وقتی سلسله مشایخ روایی خودش را عنوان می کند، اولین حرفش در بیان سلسله سند اولین حدیث کتاب عظیم الشأن کافی کتاب عقل، اولین حرف جناب صدر المتعلهین این است: الحدیث الاول، حدثنی شیخی و استادی و من علیه فی العلوم النقلیه استنادی، عالم عصرهی و شیخ دهرهی، بهاء الحق و دین، محمد العاملی الحارسی الحمدانی، نور الله قلبه بل انوار القدسیه، انوار اله الماجد، سلسله سند را نقل میکنه. این کناب جناب صدر المتعلهین است درباره ایشون. دیگر از شاگردان به نامش، چون ایشون شاگردان بسیار عظیم الشأنی که عالم علم را مایه مباهات هستن تربیت فرموده است، شاگرد دیگرش کسی است که کتاب اربعینش را به فارسی ترجمه و شرح نموده است، معروف به ابن خاتون عاملی، و اون جناب هم از اعاظم علمای اسلام و مایه فخر و مباهات عالم تشیع است. در ابتدای اون کتابش راجع به شیخ بهایی استاد بزرگوارش سخنش این است: خلاصه علمای زمان، حرف ابن خاتون، محمد ابن علی مشتهر به ابن خاتون، خلاصه علمای زمان و یگانه فقهای رفیع مکان، خورشید سپهر دانش و افضال و مرکز دایره فضل و کمال، حاوی معاصر سلف علی النهج المبین و جامع معالم الکل علی الوجه المستبین، افضل المتأخرین و اکمل المتبهرین شیخ الاسلام و المسلمین بهاء الملت و الدین محمد العاملی اعلی الله شأنه و رفع فی مسند العز و الفضل مکانه تا آخر. و سخنش رو بدینجا میکشانم. در اغلب فنون خصوصا فن فقه و حدیث مهارت تمام داشته. اینکه اینجا ایشون میفرمان خصوصا فن فقه و حدیث، حقیقتش این است بس شیخ در فنون دست داشت و در هر فن مرد یک فن بود، کسی که از خرمن پرفیض او استفاده میکرد در اون رشتهش و در اون سبک و روشش چنین میپنداشت که شیخ همین مرد یک فن متخصص و متبهر در این رشته است که هر کسی از ظن خود شد یار من. این جناب ایشون را به فن فقه و حدیث، البته اینطور بود، فقیهی عالی مقام و محدثی بزرگوار، خصوصا فن فقه و حدیث مهارت تمام داشته و چند رساله و کتاب از معاصر طبع اقدسش بر صفحه روزگار دائر و سائر است و مدت مدید در امور دین مرجع اکابر و اهالی خراسان بود و بر وجه استقلال شیخ الاسلامی آن دیار به امنای خدمتش مرجوع و حل و عقد امور شرعیه آن ممالک بر رأی رزینش مربوط و مرفوع بوده است که مقام علمیش مرجعیت تام پیدا کرده است. شیخ الاسلام زمان خودش شده است.
شیخ بهایی به سیر و سیاحت علاقه ای وافر داشت. بسیاری از آنچه او در سفر آموخت هرگز نزد هیچ عالمی در حضر نیاموخت. وی علاوه بر مسافرت‌های دوران کودکی و جوانی به همراه پدر، یعنی از بعلبک به جبل عامل در طفولیت، سفر به ایران و خراسان و سرانجام سفر به مکه و بحرین در 30 سالگی، پس از مرگ پدر نیز سفرهای زیادی کرد. من جمله می توان از مسافرت او به عراق، شام، مصر، دمشق، حلب، آسیای صغیر و بیت المقدس نام برد. در بیشتر این سفرها لباس درویشی به تن داشت و ناشناخته سیاحت می کرد. صاحب خلاصة الاثر می نویسد: هنگامی که در مصر بود با استاد محمد ابن ابوالحسن بکری ملاقات کرد و وی او را بزرگ می داشت و در میان آن دو مشاعره می رفت و سپس به قدس رفت و رضی ابن ابوالطیف مقدسی حکایت کرد که وی از مصر می آمد و جامعه جهانگردان در برداشت و خیشتن را پنهان می کرد و فروتنی می نمود و از مردم کمال انزوا را داشت. عده‌ای که از وجود او اطلاع پیدا کرده بودند برای کسب حدیث به محضرش حضور می یافتند. من هم با تمنای بسیار از او خواستم تا به محضرش حضور یافته بهره‌ور شوم. بالاخره پس از اصرار و ابرام فراوان با شرط پوشیده ماندن این امر اجازت یافتم و علم هیئت و هندسه را نزد وی آموختم. پس از آن شیخ بهایی به دمشق رفت و در محله خرابه میهمان یکی از بازرگانان گردید و در همانجا حافظ حسین کربلایی با وی ملاقات کرد و اشعارش را نوشت و نیز در منزل همان بازرگان با حسن بورینی از فضلای مشهور دمشق ملاقات نمود. در مجلسی که او و عالمان دیگر دمشق حضور داشتند، مطالبی را به سه گونه مختلف بیان کرد که گونه ای را همه فهمیدند و گونه ای را تنها بورینی درک کرد و نحوه سومی که حتی بورینی هم نفهمید. بورینی که تا آن وقت گمان می کرد که وی جهانگرد بی اطلاعی است، ناگهان از جا برخاست و شیخ را در بغل گرفت و گفت: اگر بهاءالدین حارسی باشد که جهانی را به حضور خود متوجه ساخته، تو خواهی بود. آنگاه شیخ از او خواست که حضورش را در دمشق مخفی بدارد تا وقتی که از آنجا بیرون رود. پس از آن شیخ بهایی به حلب رفت و با شیخ عمر عرضی ملاقات کرد و با او در زمینه‌های گوناگون مباحثه نمود. زمانی که وی در حلب به سر می برد، مردم جبل عامل از وجود او آگاه شدند و گروه گروه به ملاقات او شتافتند. از این رو ترسید که کارش آشکار شود، لذا از حلب خارج شد. صاحب سلافة العصر می گوید که شیخ 30 سال سیاحت کرد و به دیدار دانشمندان بسیار رسید و سپس به ایران بازگشت و به تألیف کتب پرداخت و آوازش در جهان پیچید و علما از هر دیار نزد وی می آمدند و بهره می گرفتند. البته چون شیخ به ایران بازگشت، باز هم از سیر و سیاحت غافل نماند و مسافرت‌های چندی نمود که از همه مشهورتر سفری بود که پیاده از اصفهان به مشهد رفت و بنابر آنچه خود شیخ در کتاب کشکول ذکر کرده، مدتی در تبریز بوده و چندی در کاشان و مدتی هم در هرات به سر برده است. سید عزالدین حسین ابن سید حیدر کرکی که از شاگردان بنام او بوده، در یکی از اجازات خود می نویسد: من مدت 40 سال در سفر و حضر همراه و در خدمتش بودم و به من علاقه‌ای خاص داشت و همواره با آراستگی ویژه‌ای که منحصر به او بود با من رفتار می کرد. در سفر زیارت ائمه عراق علیهم السلام در بغداد و کاظمین و نجف اشرف و حائر شریف حضرت سید الشهدا و سامرا، بسیاری از احادیث را از جنابش بهره ور گردیدم و در سفری که از اصفهان پیاده به مشهد مقدس مشرف شد، همراه شیخ به عتبه رضویه مشرف شدم و در جوار روضه مطهره تفسیر فاتحه را از تفسیری که به نام عروه الوثقا تألیف کرده و در دو شرحی که بر دعای صباح و دعای رؤیت هلال صحیفه سجادیه مرقوم داشته استفاده کردم. سپس به اتفاق او به هرات که پیش از این او و پدرش شیخ الاسلام آنجا بودند رفتیم. سپس به مشهد مقدس بازگشته از آنجا عازم اصفهان شدیم. به هر حال شیخ بهایی در مسافرت‌های خود در ضمن سیاحت به تعلیم و تعلم اشتغال داشت و گفتند هنگامی که او در سرزمین قدس به سر می برد، صحیح بخاری را که از کتب مهم اهل سنت است نزد محمد ابن عبداللطیف مقدسی آموخت. شیخ بهایی دانشمندی بزرگ بود و به همه علوم زمانش آگاهی داشت. دید او چنان گسترده و دقیق بود که گویی بر فراز بلندترین قله ها ایستاده و با دقیق ترین دوربین ها به جهان می نگرد. بینش وسیع او موجب شده بود که حقایق مکاتب مختلف را درک کند و به همه آنها ارج بنهد. او مشربهای گوناگون فکری، علمی و عملی را آموخته بود و درباره بسیاری از آنها به دقت و درستی سخن گفته بود. از این رو فرقه های مختلف و گاه متضاد او را به خود نسبت داده و می دهند. درویشان او را صوفی می دانستند. عده‌ای از اهل سنت او را سنی مذهب و علمای شیعه همگی او را عالم و عارف شیعی می دانند. آنچه مسلم است و از آثار و تعریفات وی برمی آید او شیعه بوده، زیرا گذشته از آن که او و پدرانش همگی از دیار شیعه پرور جبل‌عامل بودند و هجرتشان به ایران نیز از آن جهت بوده که کشور ایران در آن دوره مأمن عالمان شیعی بوده، وی به حق یکی از عمودهای پرتوان خیمه تشیع در عصر صفویه بوده است و نوشته‌های فراوان و عمیق او در زمینه‌های فقه و اصول و تفسیر و عبادات و شیوه استناد و استدلالش در آنها تماماً گویای صادقی در این باره است. اما در باب تمایل وی به تصوف و عرفان شکی نیست، لکن او نخستین کسی است که در عصر صفویه شریعت و طریقت را با یکدیگر جمع نمود و سیر و سلوک عرفانی را در جاده مقدس شریعت قرار داد و به انحاء مختلف مواردی را که در مشرب صوفیان طریقت از خط شریعت خارج گردیده مورد انتقاد قرار داد. پس از او نیز دانشمندان بسیاری در جهت الفت میان عرفان و فلسفه از یک سو و شریعت مقدس از سوی دیگر کوشیدند که از همه مشهورتر صدر المتعلهین شیرازی شاگرد معروف شیخ بهایی بود که انشاءالله درباره نقش شگرف او در تحول علوم اسلامی در آینده سخن خواهیم گفت. بنابراین انتصاب شیخ بهایی به تصوف به خاطر روحیه عرفانی و خلق و خوی صوفی منش او بوده است. به جاست در اینجا یکی از اشعار زیبای او را که هم حاکی از روحیه عرفانی او و هم بیانگر تفکر شیعی وی است برایتان بخوانی. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نه بر دل تو را از غم دوست دردی، نه بر چهره از خاک آن کوی گردی. ز گلزار معنی نه رنگی نه بویی، در این کهنه گنبد نه هایی نه هویی. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گران است، الله و اکبر. چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی؟ بکن جستجویی، بزن دست و پایی. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، دو دست دعا را برآور به زاری، همی گو به صد عجز و صد خواستاری. الهی به خورشید اوج هدایت، الهی الهی به شاه ولایت، الهی به زهرا، الهی به سبتین، که می خواندشان مصطفی قرة العین. الهی به سجاد آن معدن علم، الهی به باقر شه کشور حلم، الهی به صادق امام اعظم، الهی به اعزاز موسی کاظم، الهی به شاه رضا قائد دین، به حق تقی خسرو ملک تمکین، الهی به حق نقی شاه عسکر، بدان عسکری که از ملک داشت لشکر، الهی به مهدی که سالار دین است، شه پیشوایان اهل یقین است، که بر حال زار بهایی عاصی، سر دفتر اهل جرم و معاصی، که در دام نفس و هوا افتاده، به لهو و لعب عمر بر باد داده، ببخشا و از چاه هرمان برآرش، به بازار محشر مکن شرم سارش، برون آرش از خجلت روسیاهی. الهی 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 الهی. شیخ بهایی نه تنها در علوم متداول سخت متبحر و صاحب نظر بود، بلکه در زمینه‌های عملی و مهندسی نیز چیره دست و سحرآفرین بود و کارهای شگفتی نیز در این باره از او به یادگار مانده است. طرح مسجد امام و منار جنبان اصفهان که مایه شگفتی و حیرت جهانگردان است منتسب به اوست. از آن شگفت‌انگیزتر ساختن حمامی است در اصفهان که گویند مدت‌های مدید با نور یک شمع گرم بود و همگان از آن استفاده می‌کردند، اما اکنون ظاهراً از آن اثری باقی نیست. به هر حال گفتنی درباره این بزرگمرد تاریخ علم و تقوا فراوان است، لکن بضاعت ما اندک و زبان ما قاصر است. تا فرصت دیگر که سخنان خود را درباره شاگردان و تألیفات ایشان ادامه دهیم، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
زندگی جاریست مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست زندگی جاریست، زندگی جاریست، آتش کبیر تشنه میونه خرمه تابستون، قصه یه کوه خسته توی سرمای زمستون، اوج پرواز پرنده توی آسمون آبی، نم نم حضور بارون توی روز آفتابی. زندگی جاریست مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست زندگی جاریست، زندگی جاریست. صدای خنده بچه رنگ امید دوباره است، برق اون چشای مسعود چشمک ناز ستاره است، یه نگاه پر عطوفت دوتا دست پر سخاوت، یه بغل عطر عباقی پیشکش هرچی رفاقت. حس رفتن و رسیدن، انتظار پسخ و فردا، کوه نور پشت ابرا، بر شبای یلدا، افرنگ وادی عشق طرحی از نقش دل ماست، زندگی همیشه جاریست، زندگی همیشه زیبا، زندگی جاریست مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست زندگی جاریست، زندگی جاریست.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.